بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه درس مختصر المعانی، استاد امین شیرازی، 29/6/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از عبارات خطبه کتاب خونده شد و در سبب معنی کردن جمله ها و عبارات بودیم، رسیدیم به اینجا: و علی آله و اصحابه المهرزین قصوات سبق فی مزمار الفصاحت و البراعه. بعد از اون که مصنف درود بر پیامبر اکرم فرستاد، اینک در صدد درود فرستادن و سلام دادن بر آل و اصحاب پیغمبر است. به عقیده شیعه، آل پیامبر اونهایی هستند که از اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها باشند و اصحاب پیامبر اونهایی هستند که دو شرط درشون باشه: اولا ایمان به اسلام و اعتقاد به پیامبر اکرم داشته باشند، و ثانیا خود پیامبر را هم درک کرده باشند، یعنی در زمان خود پیغمبر قرار گرفته باشند. این دو شرط باید درشون باشه. حالا مصنف اشاره درود می فرستد بر آل و بر اصحاب. مهرزین از احراز، احراز یعنی به دست آوردن، کسب کردن. اون آل و اصحابی که کسب کننده هستند و به دست آورنده هستند، چی رو؟ قصبات جمع قصبه هست. قصب و قصبه به معنی نی هست. همین نیهایی که دیدید که سبز میشه و ازش میکنند و گاهی پرچم درست میکنند و گاهی قلم میسازند، قلمهای نی معروف. سبق یعنی سبقت گرفتن. مزمار به معنای میدان است. فصاحت یعنی نیک سخن گفتن. براعت یعنی برتری یافتن. فصاحت معنای لغویش یعنی آشکار شدن، اما معنای اصطلاحیش یعنی خوب سخن گفتن. براعت هم مصدر برعه هست. برعه به معنای برتری پیدا کردن. خب حالا جمله چی میشه رو هم رفته؟ اینجا تمام این جمله مربوط میشه به استعاره تصریحیه که دیروز خوندیم. استعاره تصریحیه اگر در مرکبات به کار برده بشه به نام استعاره تمثیلیه نامیده میشه. حالا در مرکبات یعنی چه؟ یعنی مشبه و مشبهون به افراد و اجزاء باشن، طرفین مرکب باشند. اون وقت استعاره تمثیلیه و یا تصریحیه یا تحقیقیه، چند اسم داره که دیروز هم نوشتی، اون بود که مشبهون به رو بیاریم و از مشبهون به اراده مشبه کنیم به کمک قرینه. مثالش یادتون هست چی بود؟ رأیت و اسدن بالحمام. این جمله حالا استعاره تمثیلیه است. میگوید المهرزین قصبات سبق. آل پیامبر رو تشبیه کرده به مسابقه اسب دوانی. پس مشبه آل پیامبرن که اینها در فصاحت و بلاغت گوی سبقت را رو بودن. این مشبه. مشبهون به اون جمعیتی که در اسب سواری با هم مسابقه گذاشتن. در زمان قدیم مسابقه اسب سواری اینطور بود که در آخر میدان چند نی رو به زمین می گذاشتن. اسب سواران با یک صدای داور به حرکت در می آمدن. هر کدام که با سرعت بیشتر می رفتن و نی رو از آخر میدان بر می داشتن، اینها برنده بودن. پس نشانه برنده بودن چیه؟ اون نیست که در آخر میدان به اصطلاح غرق کردن، یعنی توی زمین گذاشتن. حالا مشبه آل و اصحاب پیغمبر. مشبهون به کیا؟ جماعت اسب سواران. ما مشبهون به رو که جماعت اسب سوارانی که گیرندگان نی هستن، یعنی نی سبقت، این رو آوردیم. اراده چی کردیم؟ اراده مشبه کردیم که همون خود آل و اصحاب باشه. قرینش چیه؟ قرینش فی مزمار فصاحه ول براعه، در میدان فصاحت یعنی آشکار شدن سخن و در میدان براعت یعنی برتری یافتن و تفوق یافتن بر دیگران. پس اینجا شد استعاره تمثیلیه که همون تحقیقیه است که دیروز نوشتید، با این فرق که وجهه که مشبه و مشبهون به در هر دو چیز به اصطلاح مرکبه و متعدده. حالا معنای جمله اینه: درود بر آل پیامبر. آل پیامبر شامل حضرت امام حسین علیه السلام، امام حسن و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، و اصحاب پیامبر شامل حضرت زینب، حضرت مثلا ام کلثوم و دیگرانی که جزء اصحاب حساب میشن، به شرط اینکه پیامبر رو زیارت کرده باشن. اینها همه برندگان نیهای سبقتند در میدان اسب‌سواری، نه در میدان فصاحت و برتری و تفوق. و بعدو فیقول الفقیر الی الله الغنی. این بعدو میدانید که ظرف و ظرف زمانم هست. اون وقت مثل قبل و بعد و حسب و دون اول و دارای چهار حالتند به این صورت. یا مضاف الیه اینها در لفظ میاد یا نمیاد. اگر مضاف الیهشون نیاید یا نفیان منفیاست یا نفیان منویاست. اگر نفیان منویا باشد یا لفظ و معنا هر دو در نیت است یا معنای بدون لفظ. پس چهار حالت پیدا کرد. اگر مضاف الیهشون در لفظ بیاد معرب، اگر در لفظ نیاد و نسیان منسیا بشه باز معرب، اگر در لفظ نیاد و نویان منویای لفظ و معنا هر دو باشه باز معرب، اگر در لفظ نیاد و نویان منویای معنای تنها منهای لفظ و بدون لفظ باشه میشه مبنی، و مبنی بر زمم هست. خب حالا این واو و بعدو چه واوی است؟ این یک واوی است که میتوانیم این رو واو استیناف نحوی بگیریم، چون استیناف بیانی هم داریم، منتها من الان توضیح نمیدم، ممکنه برای شما گیج کننده باشه. در باب هفتم که باب فصل و وصله خواهید رسید انشاءالله. این یا استیناف نحویست این واب و عطف گرفت بله، یعنی اول کلام میشه، یا استیناف بیانی هست که استیناف بیانی جواب از سؤال مقدر میشه، شرحش نمیدیم، یا واو واو عاطفه هست، بعد رو عطف به ما قبل خودش گرفته، عطف گرفته بر نحمد و که یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان و بعدو. یا اینکه این واو نایب اما هست، در اصل بوده اما بعدو، اما رو برداشتن به جاش این واو رو گذاشتن. بعد از بعد و فا آمده، این فا قاعدتاً در جواب شرط میاد، پس معلوم میشه اصل و بعد و مهما یکن من شیئن بعد از صلات و سلام بوده. مهما یکن من شیئن بعد از صلات و سلام فبعد و بعد مهما از ادات شرط، مهما رو برداشتن به جاش اما گذاشتن، بعد این چون از ادات شرطه احتیاج به جواب داره، در جوابش فا آمد، فیقول الفقیر الالله الغنی، یعنی اما بعد از حمد خداوند متعال، پس میگوید اون کسی که فقیر است به خدایی که غنی است. فقیر یا صفت مشبه هست بر وزن شریف، یا صیغه مبالغه است یعنی بسیار محتاج. اون کسی که بسیار محتاج به خلق الله هست، این که ننگ است، بلکه محتاج به الله هست. اون اللهی که چیه؟ غنی هست. غنی یعنی بی‌نیاز. ببینید یکی از محسنات بدیعیه اینه که دو لفظی را که از حیث معنا با هم مخالفن در برابر هم قرار بدیم، و این رو بهش میگویند صنعت طباق. در علم بدیع باز انشاءالله خواهید رسید. صنعت طباق مثل این شعر: آسمان و زمین و پست و بلند، شاه و درویش و بنده و مولا. آسمان زمین، پست بلند، شاه درویش، درویش به معنی فقیر. اینجا هم دو فقره رو کنار هم گذاشته، یعنی دو کلمه رو، کلمه فقیر در برابر غنی که ضد همان. این جمله هم طباق داره که از محسنات بدیعی هست. پس میگوید فقیر به خدا اون خدای بی‌نیاز. حالا اون کیه اون فقیر؟ اون فقیر اسمش مسعود، پسر عمر که نامیده شده، خونده شده به نام سعد. سعدم سعد الدین بوده در اصل. از تفتازانی اسم بلده سعد است. تفتازانی یعنی منصوب است به تفتازان. تفتازان نام شهری در خراسان قدیم. خراسان قدیم تا بلخ و بخارا و سمرقند ادامه داشته، ولی در یک جنگ ناجوان مردانه در زمان فتح علی شاه قاجار 17 شهر از ایران ربوده شد که تفتازان هم جز اونجا بود. این تفتازانی ایرانی هست، همین کسی که شارح این کتابه، شارح متولم هست. شارح این کتاب متول هر دو یک نفره. هداه الله سواء الطریق، این دعاست، هدایت کند او را خداوند. سواء الطریق در اصلش بوده از طریق المستوی، سواء به معنی مستوی هست. او را خداوند هدایت کند به راه راست. دعا هست، اونطوری که ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم و اذاقه حلاوت التحقیق، و بچشاند او را شیرینی تحقیق رو. خب مگر تحقیق هم شیرینی دارد؟ بله. این در اصل بوده و اذاقه التحقیق الحلو، بچشاند او را تحقیقی که این صفت دارد شیرینه، یا تحقیقی که مثل شیرینی. بعد صفت از صفتیت قطع شده و مقدم شده و اضافه شده به موصوف. به او بچشاند شیرینی تحقیق رو. یعنی این دعای خوبی است، اگر هر کدام از شما تحقیقات علمی را مزش رو بچشید دیگه دست بردار نیست. آیا تحقیقات علمی خوشمزه تره، گواراتره، شیرین تره است؟ یا لذت‌های مادی کدامش؟ البته لذت تحقیق شیرین تره. در حالات مرحوم شیخ طوسی نوشتن که شبها تا نزدیک سحر مطالعه می کرد، بعد سحرگاهان پنجره حجره اتاقش رو باز می کرد و چون از این مطالعات و تحقیقات و دقت در مطالب لذت برده بود، صدا می زد عین الملوک و عین ابناء الملوک به هذه اللذه، کجا هستند اون پادشاهان، کجایند شاهزادگان به این لذتی که ما بردیم؟ اونها این لذتها رو اصلا نمی فهمند. اونها غرق در لذات مادی هستند و لذات مادی لذات نیستند. در واقع دفع الم هستند. الم یعنی درد. مثلا اون کسی که خیلی گرسنه نشده، خب فشار میاد بهش، ناراحته، وقتی یک غذایی میخوره لذت میبره، این میشه لذت مادی. این لذت نیست، این دفع علمه. اما اون کسی که لذت روحی میبره، شماها اگه درس رو خوب بفهمید بعد مطالعه کنید بیشتر بفهمید، ببینید چقدر لذت میبرید، این لذت تحقیقه. خب حالا چی میگوید مقول قول کجا رفت؟ میگوید انی قد شرحت و به درستی که من به تحقیق شرح دادم در زمان گذشته کتاب تلخیص المفتاح رو. کتاب تلخیص المفتاح یک کتابی است از خطیب قزوینی، مصنفش خطیب قزوینی و همین مصنف همین کتاب. اونجاهایی که میبینید بالای خطها بالای کلمات خط کشیده، اونا متن مصنفه و این متن اسمش تلخیص المفتاحه. حالا این شاره که آقای تفتازانی باشه، یک دور آمده همین تلخیص المفتاح رو شرح نوشته، اسم شرحش هم همین متوله، متولی که معروفه، اسم اولیش افتاح بوده، بعد چون خیلی دیگه طولانی بوده اسمشو گذاشتن متول. ایشون این کتاب رو شرح نوشته، همون تلخیص المفتاح رو شرح نوشته، اسمش شده بعد متول. خود ایشون میفرماید این متول رو که من شرح نوشتم بس که طولانی بود، همون زمان خودش ها طلبه ها خسته میشدن و از هر طرف به من هجوم میآوردند و درخواست میکردن برای این که اون کتاب رو خلاصه کنم. معلوم میشه در همون زمان هم متول خسته کننده بود، طول و تفصیل زیاد داشته. بعد میگه که من هم برام فرصت پیدا نمیشد، گرفتاری و مشکلات زیاد بود تا این که آخر مجبور شدم و یک اوقات فراغتی برای خودم قرار دادم و اون کتاب رو خلاصه کرد. حالا آیا این کتاب خلاصه اون کتاب؟ نه، ایشون یک شرح دیگری نوشت بر تلخیص. الان بر اون تلخیص المفتاح که همین متن این کتاب و متن متوله، دو تا شرح نوشته شده، یک شرح به نام متول، یک شرح به نام مختصر. حالا مصنفش که یکیه، مصنف همون خطیب قزوینی، شارح هم سعد تفتازانیه. شارح متول با شارح مختصر هر دو یک نفره. پس مصنفش یکیه، شارحش هم یکیه، هیچ فرقی نداره. منتها متول خسته کننده و طولانیه و مطالبی غیر از فصاحت و بلاغت داره از علوم دیگه که بالمناسبه ایشون آورده و بیان کرده تقریبا یه چشکولی متبعد. اما این کتاب نه، فقط مطالب معانی بیان رو داره، مطالب بلاغت رو داره، دیگه حاشیه نرفته، از بحث دور نشده، خسته کننده نیست و انسان میتواند مطالب رو به خوبی در بیاره و برداشت کنه. به درستی که من به تحقیق شرح دادم در مامزا، یعنی در زمان گذشته، کتاب تلخیص المفتاح رو و بی‌نیاز کردم اون کتاب را به سبب روشنی صبح از چراغ. روشنی صبح چی بود که دیگه ما رو از چراغ بی‌نیاز کرد؟ اون همون شرح متول، شرحی که من نوشتم بر تلخیص، اینقدر روشنگر مطالب بود که گویا این شرح چی بود؟ صبح. و این صبح روشن ما را از چراغ بی‌نیاز کرد. خب میدونید وقتی که خورشید بیاد آیا احتیاجی هست به این چراغ ها؟ الانم که اینجا ما چراغ روشن کردیم، چون اینجا تاریکه و الا چو خورشید تابان فروزان شود، ستاره یکایک گریزان شود. بله، من این کار رو کردم به سبب اصباح، گفتیم یعنی روشنی صبح، بی‌نیاز شدم از چی؟ از مصباح. و به ودیعه گذاشتم در این کتاب نکته های غریب و عجیبی را که جود کرده بود. این نکته ها را، فکرها، در کتاب متول یک نکته هایی رو من به ودیعه گذاشتم که اون نکته ها زائیده و جود کرده دست کی؟ دست انظار. انظار جمع نظره، نظر یعنی فکر. اودعتو یعنی به ودیعه گذاشتم. غرائب جمع غریبه هست. غرائب نکت در اصلش بوده نکتن غریبه. به ودیعه گذاشتم نکته های عجیب و غریبی رو که جود کرده. اون نکته ها را کی جود کرده؟ فکرها. فکر انسان است که نکته های علمی رو کشف میکنه و بعد در کتاب ها مینویسه و به مردم ارائه میکنه و در واقع جود میکنه. سمحت یعنی جاده، جود کرده. پس نکت جمع نکته، غرائب جمع غریبه، اودعتو یعنی به ودیعه گذاشتم، سمحت یعنی جود کرده، انظارم یعنی چی بود؟ افکار، جمع نظر به معنای فکر. و وشحته بلطائف فقر و زینت بخشیدم من اون کتاب را. اون کتاب چه کتابی بود؟ یادتون هست؟ بله؟ کتاب متول. بلطائف فقر، فقر جمع فقره هست، در اصلش بوده فقره لطیفه. زینت بخشیدم اون کتاب را به فقره های لطیفی. با صفت از صفتیت قطع شده، مقدم شده بر موصوف. سبکت ها یعنی ریخته اون لطائف رو کی ریخته؟ دست فکرها. مگر فکرها هم دست دارن؟ ببینید، فکر رو تشبیه کرده به چی؟ به اون انسان قدرتمندی که دست قوی داره. بعد مشبهون به رو آورده، اراده مشبه کرده. یا بگیم نه، در اصلش بوده سبکت ها الافکار و کلیت، ریختند اون زینت ها را یا اون لطیفه ها را، اون فقره ها رو، فکرهایی که مثل دست بوده. فقره یعنی قسمت قسمت. ستون فقرات رو چی دیدید یا خوندید که چیا هستن؟ عرب هر چیزی رو که اینجوری تکی تکه به هم چسبیده باشه بهش میگه فقره یا فقرات. حالا مراد از فقرات او جملاتی است که مرتبط با هم بوده و لطیف بوده و زائیده فکر بکر بوده. فقره یعنی هم قطعه قطعه. مثلا دستبند زنها چون اینطوری به هم چسبیده هست قطعه قطعه، اونو میگن فقره. واحد هست اما این واحد تشکیل شده از اجزاء تقریبا متحد و شکلی. الان ستون فقرات ما یک ستونه یا چند ستونه؟ یک ستون. نه دیگه، ما یک ستون فقرات بیشتر نداریم. اما یک ستون فقرها چیه؟ زیاده. خیلی. ثم رأیت الجمع الکثیر من الفضلاء. سپس دیدم من جماعت بسیاری از اهل فضل. با جمع به معنای جمعه، کثیر به معنای کثیره، اینا عبارات اخرای همه. و دیدم من جماعت فراوانی از هوشمندان رو. از کیا؟ جمع ذکی به معنای هوشیار. خب چی من دیدم که اینا چی میخواستند؟ یسالوننی، سوال میکردند از من صرف کردن همت را به طرف اختصار اون کتاب. همش از من درخواست میکردن که این متول چیه؟ خیلی متوله. این متول متول هست. شما بیایید این متول رو مختصرش کنی. و از من میخواستن اقتصار عطف بر صرفه. یعنی یسالوننی، سؤال میکردن از من اکتفا کردن بر بیان معانی اون کتاب و برطرف کردن استار او را. استار جمع سطره. سطر یعنی پرده. از من میخواستن که دیگه من خیلی طول و تفصیل ندم. چه کنم؟ بیام مطالب رو که روش یک روپوش افتاده اون روپوشش رو بردارم. مگر مطالبم روش روپوش میشه باشه؟ باز این تشبیه کرده مطالب علمی رو به اون طبقی که اون طبق روش چیه؟ یک روپوشیه. تا وقتی اون روپوش باشه انسان نمیتونه اون جنس هایی که در طبقه اونها رو ببینه. حالا از من میخواستن که اون پرده و اون روپوش رو بردارم، کنایه از این که از من میخواستن که مطالب مشکل اون کتاب رو چیکار کنم؟ برطرف کنم، باز کنم، بشکافم. بله؟ کثیر همون معنای کثیره. جمع معنای جمعه. از کیا هم جمع ذکیه. لما شاهدو من ان المحصلین. حالا او فضلا چرا از من اومدن این خواهش رو کردن؟ آخه اونا که فضلا بودن، اونا که اهل علم بودن، اونا که کتاب متول رو خوب میفهمیدن، چرا این درخواست رو از من کردن؟ لما شاهدو، چون که مشاهده کردن، من ان المنتهلین محصلین، مشاهده کردن از این که آقایان محصلین به تحقیق کوتاه هست، همتشون از بالا رفتن نورهای بلند اون کتاب. لغاتش دقت کنید، شاهدو یعنی مشاهده کردن، محصلین یعنی همین طلبه ها. تقاصرت از قصوره یعنی کوتاه شده. همم جمع چیست؟ جمع همه. استطلاع از طلعه هست. طلعه یعنی بالا رفتن. استطلاع یعنی طلب بالا رفتن کردن، یعنی خواستن برای بالا رفتن. انوار جمع نوره. طالع جمع طالعه هست. اصلش بوده انواره طالعه. او فضلا دیدن که آقایان محصلین همتشون کوتاه هست از این که بالا برن به نورهای بلند اون کتاب. حالا اون کتاب نور داشته؟ نور افکن بوده؟ نه. باز اینجا چی داره؟ استعاره داره. متن کتاب متول را به اون کوه بلندی که قله ای دارد و هر کس را توان رفتن به اون قله نباشد. تشبیه کرد. و تقاعدت عزائمهم، تقاعدت از قعود، قعود یعنی چه؟ نشستن، پایین آمدن، کوتاه آمدن. چون که کوتاه بود عزم محصلین، عزم یعنی اراده، از کشف کردن و فهمیدن اسرار این کتاب، اون اسراری که چیه؟ خبیعه هست. باز اینجا اصلش بوده اسرار و الخبیعه، یعنی اسرار اون کتاب، اون اسراری که مخفی هست. ارادهشون نشست کرده بود و کوتاه بود از چی؟ از این که اسرار مخفی اون کتاب رو کشف کنه. و ان المنتحلین قد قلبوا احداق الاخ والانتهاب و مدو اعناق المسخ الازالک الكتاب. شارح میگوید علت این که این فضلا آمدن پیش من درخواست اختصار اون کتاب رو کردن دو چیز. اولش این که محصلین واقعا نمیتوانستن بهره کافی ببرن. دومش هم این بود که یک عده از افرادی که دزد علم هست، اینها در صدد بودن که از مطالب متول چیزهایی بردارن و اینها رو جور کنن و با هم ضمیمه کنن و یک کتاب درست کنن و به نام خودشون در بیارن. فضلا دیدن یه عده فرصت طلب هم در صدد این کارن، به اینا میگن منتحل. منتحل یعنی اون کسی که چیزی را که مال دیگری هست بر میداره و بعد به اسم خودش در میاره و به اصطلاح معروف یا به قول فرمایش امام میخواد سر سفره آماده بنشینه. به اینا میگن منتحلین. دیگران برن زحمت بکشن، کاری بکنن، یه چیز رو فراهم بکنن یا مثلا انقلابی بکنن، شهید بدن، بعد اینا بیان آماده ریاست کنن، اینا بهشون میگن منتحل. یا یه نفر دانشمندی زحمتها کشیده، خون جگرها خورده، دود چراغها دیده تا مطالبی رو به رشته تحریر در آورده، اینا بیان همونا رو کم و بیش کنن، کم و زیاد کنن، به اسم خودشون در بیارن، اینا منتحلین هست. حالا اون فضلا دیدن که عده‌ای در صددن که این متول رو بیان مسخ کنن، مطالبش عوض کنن، یه چیزی دیگه در بیارن به نام خودشون، اینا ناراحت شدن و آمدن از من درخواست کردن که خود من بیام این کار رو انجام بدم که به دست نااهلان نیفتن. و ان المنتحلین، این ان اتفاس بر اون محصلین، چون که اون فضلا مشاهده کردند که منتحلین به تحقیق وارونه کرده اند حدقه های گرفتن رو. وارونه کردن حدقه های گرفتن رو یعنی این حدقه چشمشون رو همچین برگردوندن به طرف این که این کتاب رو بیارن تغییر بدن و مطالبشو بردارند و اخذ کنند. اخذ و انتهاب هر دو یک معنا داره. و مدو و کشیده اند گردنهای مسخ کردن بر این کتاب رو. منتحلین اینجوری گردناشون اینجوری کچ کردن به طرف این کتاب و در صدد اینن که این کتاب رو چه کنن؟ مسخش کنن، یعنی مطالبش بردارند و عوض کنند و کم و زیاد کنند و به اسم خودشون در بیارند. مسخ یعنی تغییر دادن، برگردوندن. و کنتو از غب و انها زل خطب صفحا و عطبی دونمه ها مهم کشها علمم منی و انه مستحسنت طبایعه و اسرها و مقبول الاسماعه ان آخرها امرون لا یسعه مقدرت البشر و انما هو شأن خالق القوا والقدر. حالا شارح میگوید من هم زیر بار خواهش فضلا نمیرفتم. چرا زیر بار نمیرفتم؟ برای اینکه من میدونستم و میدانم که هر کسی هر چند کاری رو نیک انجام بده باز هم بی‌عیب نخواهد. من کتاب متول رو با اون زحمت و با اون دقت و با اون همه مطالب عالی نوشتم، با عیب در آمد. عیبش چی بود؟ خسته کننده بود، طولانی. حالا هم می دانم اگه بیام باز یه کتاب مختصر بنویسم باز یه عیب دیگه داره. پس چون که می دانم کار بی عیب نمی شود، از این نظر من شانه خالی می کردم و زیر بار خواهش اونها، درخواستی که اونها می کردن، زیر بار اونها نمی رفتم. و بودم من که برطرف می کردم از این امر مهم، یک نوع برطرف کردنی سر می پیچیدم و این خواهش اینا رو برطرف می کردم از خودم و می پیچیدم و عطفی می پیچیدم در نزد مرام و خواسته اینها پهلو را. کشف یعنی اینجای پهلو. پهلو رو می پیچیدم یعنی چه؟ این کنایه هست. حالا کنایه رو دیگه نگفتم دیروز که بنویسید، ولی در علم بیان انشاءالله خواهید خوند. کنایه اینه که انسان لفظی رو بگه ولی معنا و مرادش معنای لازمه اون معنا باشه. اگر الان شما به یک نفر یه حرفی بزنید که او گوش به حرف شما نده، چجوری میکنه؟ چه کار میکنه گوش به حرف شما اگه نخواد بده؟ یا روش برمیگردونه یا پهلوش اینجوری برمیگردونه از شما. میگه من هم میپیچیدم پهلوی خودم رو از اونها، یعنی اونا که به من حرف می زدن، تقریبا من بی اعتنایی می کردم، روم بر می گردندم، پهلوم از اونها می پیچیدم، بر می گردندم خودم رو از اونها. عطوی یعنی می پیچیدم. دون بله لفظی رو بگن و لازم اون رو اراده کنن، لازم معناش رو اراده کنن. کنایه بله. صفحن یعنی برطرف کردن. مفعول مطلق برای از ربو هست، منتها نه از لفظش، از معناش. مثل جلست و قعودن، اگر بگیم جلست و جلوسن، مفعول مطلق از لفظشه. اگر بگیم جلست و چی؟ قعودن، اینم مفعول مطلقه، منتها قعود و جلوس در معنای چی هستن، در لفظ تفاوت دارن. در استعاره تشبیه، اما در کنایه تشبیه نیست. در کنایه لفظ رو میگن، لازم لفظ رو اراده میکنن. میفرماید خب چرا من حالا پهلوم از اونها برمیگردوندم؟ مرام به معنای مقصد، چش به معنای پهلوم. چرا پهلوم برمیگردوندم؟ دلیلش چی بود؟ علمن منی، از جهت علم داشتن من به این که مستحسنت تبایع و اسرها، نیکو بودن همه طبیعت ها به تمام ها، یعنی انسان یک جوری باشه که همه طبیعت هاش، همه اخلاقاش، همه کاراش چی باشه؟ نیکو باشه. و قبول کردن گوش ها تا آخرش، انسان جوری باشه که همه گوش ها حرفش رو قبول کنن. این یک امریست که وسعت ندارد اون امر را قدرت بشری. قدرت بشر این توان رو نداره که یک کاری بکنه که همه راضی بشن، یه حرفی بزند که همه آفرین بگن. نه، شما هر حرف حقی که بزنید یه عده قبول میکنن، یه عده مخالف میشن. حضرت امیرالمؤمنین اون چه که میفرمود اینطور بود، یه عده میگفتند علی خدا، علی اللهی شدن، یه عده هم از خوارج شدند میگفتند امیرالمؤمنین کافر هست. در همین زمان ما خب این فرمایشاتی که امام دارند عده بسیاری قبول می کنند و باز عده ای در مقابل از منافق و غیر منافق و لیبرال و اون چپی و راستی و همه اینا باز می بینید اینا مخالف هستند و برداشت دیگری می کنند. این یک امریست که وسعت ندارد اون امر را قدرت بشر و انما هو و همانا این امر در شأن خالق قوا و قدر است. اون کسی که قوه ها رو آفرید، نیروها رو آفرید، اون کسی که قدرت ها رو آفرید، توان ها رو آفرید، او میتوانه همه رو راضی کنه. اراده همه دست اوست، ما چی کار هستیم؟ پس رو این جهت من میدونستم اگه کتاب دیگری هم بنویسم باز هم مورد انتقاد قرار میگیره. و ان هذا الفن قد نذب اليوم ما اوه فصار جدالا بلا اثر و ذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر حتی تارت بقیت آثار سلفه ادراج الرياح یا ادراج الرياح وصالت به اعناق متایا تلک الاحادیث البتاح و اما الاخذ و الانتهاب فامر یرتاه له اللبیب و للارض من کأس الکرام نصیب و کیف ینهر عن الانهار السائلون و لمثل هذا فلیعمل العاملون ثم ما زادت هم مدافعتی الا شغفا و غراما و زمعا فی حواجر طلبه و اواما فانتصبت لشرح الکتاب على وفق مقترههم ثانیا و لعنان لعنایه نحو اختصار الاول ثانیا مع جمود القریحه به سر البلیات و خمود الفتنه به سرسر نکبات و ترام البلدان بی والاقتار و نبو الاوتان انی والاوتار حتی تفقت و عجوب و کل اغبر قاتم الارجا و احرر و کل سطر منه فی شطر من الغبراء یومن بالجزو و یومن بالعقیق و یومن بالعذیب و یومن بالخلیصا و لما وفقت و به اون الله تعالی للاتمام و قوضت عنه خیامه بالاختتام بعد ما کشفت عن وجوه خرائده اللسام و وضعت کنوز فرائده على طرف السمام سعد الزمان و ساعد الاقبال و دن المنا و اجابت الامال و تبسم فی وجه رجائی المطالب به ان توجهت تلقاء مدین المعارب حضرتم من انام الانام فی ظل الامان و افاض علیهم سجال العدل والاحسان و رد بسیاسته الفرار الى الاجفان و صد به هیبته دون یعجوج الفتنه طرق العدوان و اعاد رمیم الفضائل والکمالات منشورا و وقع به اقلام الهوتیات علا صحائف الصفائح لنصرت الاسلام منشورا. این مقدار عبارات که خوندیم البته با کمی تغییر در کلمات، که بعضی از کلمات یه دو وجه دیگر هم درش جایزه که خونده بشه، شرح و معناش انشاءالله برای فردا. اینجاها یه مقدار لغت داره، آهسته تر پیش میریم و بقیه کتابم هر جاش که دقیق تر باشه آهسته تر، هر جاش آسان تر باشه خونتر میکنیم انشاءالله.